سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. الکس برونز رئیس بخش بسیج منابع اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان میگوید که نگران امنیت غذایی 36% نفوس افغانستان است، اما به گفته او این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش به بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. الکس برونز دیروز جمعه 15 مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که به قندهار رفته با تعدادی از دهقانان درباره مشکلاتشان بحث کرده است. او افزوده که در دیدار با دهقانان درباره چالش هایی که با آن روبرو اند، درباره محصولاتشان، منابع آب و تغییر اقلیم گفتگو کرده است. او در تصویر ویدیویی نشر شده گفته که این اداره تاکنون 70,000 چکدم در این کشور اعمار کرده است. این در حال است که برنامه جهانی غذای ملل متحد میگوید که حدود 30 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان بلند کند. محب الله طیب قنسول افغانستان در شورای حقوق بشر دیروز جمعه 15 مارچ در 55مین کنفرانس حقوق بشر گفت که خاموشی جامعه جهانی باعث جرأت بیشتر طالبان شده است. The international
community's expectation for انتظار جامعه جهانی مبنی بر این که یک تغییر مثبت در افغانستان رخ خواهد داد عملی نشد، اما برعکس اقدامات ناکافی سیستم حقوق بشری طالبان را برای ادامه کار بدون مجازاتشان بیشتر جرأت داد.
آقای طیب حکومت طالبان را یک رژیم اپارتاید توصیف کرد و گفت که در حکومت طالبان دختران و زنان رنج میبرند. او افزود که در نتیجه اقدامات طالبان نه تنها فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان، بلکه اعضای نیروهای امنیتی رژیم سابق نیز متضرر شدند. همزمان ویل کارتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در یک سخنرانی در نشست قبلی این شورا در 14 فوریه گفته بود که در افغانستان او از نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان متاسف است. تیم کرکت آیرلند در اولین بازی 20 اوره خود تیم کرکت افغانستان را با تفاوت 38 رنز شکست داد. بازی ناوقت دیروز جمعه 15 مارچ در میدان ورزشی شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرعه به نام تیم افغانستان برآمد و بازی را آغاز کرد. کرکت بازان آیرلند برای تیم افغانستان 150 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان در اوور 19 تمام بازیکنان خود را از دست داد و توانست که تنها 111 رنز بسازد. بازی بعدی این دو تیم فردا یکشنبه برگزار می شود. پیش از این تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 5 اوره با آیرلند برنده این سلسله بازی ها شده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی پاسخ متقابل حمله با راکت های اسکندر و طیاره های بی سرنشین به شهر ساحلی اودیسا را از سوی قوای کیف را خواهند دید. زلنسکی دیروز جمعه 15 مارچ در حساب تلگرام خود گفت که عملیات امداد و نجات در اودیسا همچنان ادامه دارد. پیش از این لوی سارانوالی اوکراین در فیسبوک گفته بود که این حمله 19 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. اولا کیپر والی منطقه گفت دو راکت روسیه که از کریمیا شلیک شده بود و یک منطقه مسکونی در اودیسا اصابت کرد. او افزود که تعداد از کشته شدگان از جمع دکتران و امدادگران بودند که در پرتاب راکت دوم به هلاکت رسیدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت معاونیت سازمان ملل برای افغانستان یورما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان بستن و مشروط کردن دو رسانه خصوصی محلی در غزنی از سوی شاروالی حکومت طالبان در این ولایت را نگران کننده می خواند.
این در حقیقت نگران کننده است. مسئولان رسانه ها به خاطر فعالیت یک رسانه ای که ایجاد می کنه، اینها از چندین وزارت جواز گرفتن.
گروهی از جوانان در ولایت بامیان تلاش دارند تا ورزش سکی را در این ولایت دوباره زنده سازند.
از اسکی بیست وردار نشدیم، ما بودیم اسکی را باید در بامیان در افغانستان سرپای نگاه کنیم و همیشه ای را سرشکار کنیم.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که با اجرایی شدن قانون جدید شهروندی که مهاجران مسلمان را مستثنا می‌کند، در هند اقلیت‌های مسلمان هند نگرانی دارند که صدر اعظم نریندرا مودی کشور را به سوی ملیت‌گرایی هندو سوق می‌دهد. و فعالان حقوق بشر می‌گویند که وضعیت امنیتی و حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای شیعیان به ویژه هزاره‌ها نگران کننده است.
تهدید و ارعاب، تجاوز جنسی، تبعیض در ادارات و منع و محکمه عادلانه، اینها تمام جزء مواردی بوده که علیه مردم افغانستان مخصوصا هزاره های مال شده.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 26 ماه حوت 1402 شمسی برابر است به 16 ماه مارچ 2024 میلادی. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در این دیدار وضعیت حقوق بشری افغانستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق بشری دختران و زنان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
یاموزاکی کازویوکی نماینده ژاپن در ابتدای جلسه پیشنویس قطعنامه را برای رایگیری ارائه کرد که با اکثریت آرا تصویب شد. ژاپن ریاست دوروی شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. بعدن آقای یاموزاکی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کرد. او تمدید ماموریت یونما را یک نیاز مبرم در حال حاضر خواند.
نقش یونما اکنون نسبت به هر زمان دیگر خیلی مهم است تا افغانستان را از این وضعیت بد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نجات دهد. نیاز به حضور هیئت یونما در افغانستان وجود دارد و آن هم در حالی که ما به مسابقه جامعه جهانی تلاش میکنیم که بر اساس توافق نشست ماه گذشته نمایندگان ویژه در دوحه تعامل و اعتماد عمیق‌تر با طالبان ایجاد کنیم.
نماینده چندین کشور عضو شورای امنیت نیز در مورد وضعیت بشری افغانستان سخنرانی کردند. نماینده چین در کنار اشاره به وضعیت زنان انتقاد کرد که چرا در قطعنامه به تحول مثبت حاکمیت طالبان اشاره نشده است و همچنین خواستار آزادی دارایی‌های مسدود شده افغانستان شد. نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت نقش یونما را در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و تسهیل گفتگوهای سیاسی بین افغان‌ها مهم توصیف کرد. فرستاده آمریکا به سازمان ملل متحد بر اهمیت از حقوق زنان در افغانستان و لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای این کشور بر اساس این قطعنامه تاکید کرد. نماینده روسیه گفت که باید به ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان افغان اولویت داده شود و همچنین افزود که ماموریت یونما باید بشردوستانه باشد نه سیاسی. نماینده کوریای جنوبی با آغاز سال آموزشی در افغانستان اشاره کرد و گفت که چند روز به شروع مکاتب باقی مانده است، اما هنوز طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. در این نشست نصیر احمد فائق نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده بود نیز سخنرانی کرد. آقای فائق گفت که ثبات افغانستان و مشارکت دوباره آن در جامعه جهانی به یک سیستم حکومتداری مشروع و فراگیر مبتنی بر عدالت، حاکمیت قانون و مطالبات مردم ضرورت دارد که پاسخگوی نگرانی ها و نیازمندی های افغان ها و جامعه بین المللی باشد. او پس از این نشست در گفتگو با رادیو آزادی ماموریت یونما را برای افغانستان مهم خواند.
نقش یونما در تحکیم صلح و ثبات دائمی در افغانستان، رساندن کمک های بشری، هماهنگی کمک ها و نظارت و گزارش دهی از تخطی های حقوق بشر و در مجموع کمک برای ایجاد یک دولت مشروع فراگیر مبتنی بر اراده مردم که در آن تمام شهروندان افغانستان حقوق و آزادی های اساسیشان به ویژه زنان و دختران تضمین شده باشه نقش اساسی و حیاتی دارد.
ماموریت یونما در افغانستان به طور رسمی در 28 ماه مارچ سال 2002 میلادی آغاز شد، اما فعالیت های آن هر ساله بر اساس رای اعضای شورای امنیت تمدید می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان بستن و مشروط کردن دو رسانه خصوصی محلی در غزنی از سوی شاروالی حکومت طالبان در این ولایت را نگران کننده می خواند. در همین حال خبرنگاران می گویند محدودیت های حکومت طالبان و چالش های اقتصادی رسانه ها بر تداوم فعالیت آنها تأثیر منفی می گذارد. سخنگوی حکومت طالبان و سخنگوی شاروالی این حکومت در غزنی تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید شاروالی حکومت طالبان در ولایت غزنی رادیوهای خصوصی شمله و دهکده را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز این شاروالی بسته و مانع کار آنها شده است. هرچند این مرکز از بازگشایی این دو رادیو پس از 3 ساعت و به گونه مشروط از سوی این شاروالی حکومت طالبان خبر میدهد، اما آن را فشار مضاعف بالای رسانه‌ها و نگران کننده عنوان کرده است. در اعلامیه این مرکز آمده این دو رادیو که به تاریخ 20 اوت مسدود شده بودند پس از اعتراض مسئولان آنها و خبرنگاران محلی به شرطی بازگشایی شد که پول درخواست شده شاروالی حکومت طالبان در ولایت غزنی برای دریافت جواز صنفی محلی را بپردازند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی به ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان به رادیو آزادی گفت
دلیل مسدود شدن دروازه این رسانه هم عدم پرداخت پول در بدل عقص جواز از اداره شاروالی این ولایت بوده. این در حقیقت نگران کننده است. مسئولان رسانه ها به خاطر فعالیت یک رسانه ای که ایجاد میکنن یا ایجاد کردن، اینها از چندین وزارت جواز گرفتن، مثل وزارت های اطلاعات و فرهنگ، وزارت مالیه، وزارت تجارت و صنعت، و مالیه پرداخت میکنند.
به گفته ولیزاده این اقدام در زمان نظام جمهوری پیشین نیز شده بود که بعد از اعتراض مسئولان رسانه ها و داشتن جواز از وزارتخانه های مربوطه این تصمیم در برابر رسانه ها لغو گردید. در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که مسئولان شاروالی حکومت طالبان در غزنی در دیدار با مسئولان این دو رسانه محلی و خبرنگاران گفتند پس کابل زیر فشار هستند و مجبور به اعمال قانون شاروالی ها در این زمینه هستند. بر بنیاد این اعلامیه هر رسانه مکلف به پرداخت سالانه حدود 7000 افغانی پول دریافت جواز صنفی به شاروالی هاست. یک تن از خبرنگاران هم که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در صورت تداوم این محدودیت ها با توجه به چالش های مالی رسانه ها ادامه کار رسانه ها دشوار خواهد بود. او می افزاید
زکه چرت چلیوی خارسنه ای دوست
به خاطر اینکه از یک رسانه ها از سوی حکومت قید هستند و محدود هستند و از یک طرف مشکلات مالی است، فکر نکنم در این فعالیت رسانه ها دوام کند. خواهش و خواست ما این است که برای رسانه ها مطابق قانون رسانه ها و چوکات آزادی بیان اجازه تداوم داده شود.
خواستم در این مورد دیدگاه زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی این حکومت در کابل را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان اکنون در ولایت غزنی تنها 5 رسانه خصوصی فعالیت دارند. یک هفته پیش از این مسئله نیز رادیوهای شمله و دهکده به همین دلیل از سوی شاروالی حکومت طالبان در غزنی مسدود شده بودند.
گروهی از جوانان در ولایت بامیان تلاش دارند تا ورزش سکی را در این ولایت دوباره زنده سازند. کلاب سکی آنها لغو شده و پول هم برای مصارفشان ندارد. باز هم میگویند که نمیگذارند این ورزش به فراموشی سپرده شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
Yeah!
در قله های بلند و پوشیده از برف بامیان ده ها جوان بار دیگر مشغول سکی شدند. با امکانات کم و محدود که دارند می خواهند در تقویت این ورزش کار کنند. نبود منابع مالی از مشکلات جدی آنهاست و در حال حاضر تمویل کننده هم برایشان وجود ندارد. شاقا رضایی مربی سکی در ولایت بامیان بود. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که به سکی عشق و علاقه خیلی زیاد دارد.
اینا نخواستم که سپانسری کنه و تیم ما ملغا شد. یک تیم با ما من بامیان اسکی کلاب داشتیم و ما این انگیزه رو ما دوباره ایجاد کردیم که ما خواستیم که این تیم دوباره با یک نام دیگه با یک طریق دیگه، ولی ما از اسکی دست وردار نشدیم. ما گفتیم اسکی رو باید در بامیان در افغانستان سری پای نگاه کنیم و همیشه ای را سرشکار کنیم.
سید اسمت الله عیدری کپیتان تیم سکی زهاک نوین در ولایت بامیان است. او هم گفته که رنگ و رونق ورزش سکی خیلی کمتر از گذشته شده است.
نسبت به سالهای گذشته اسکی کم رنگ شده. سالهای گذشته که بود امکانات هم بود اسکی داشت دیگه. فعلا که اصلا بچه‌ها یک اسکی داره کمش نداره، کمش داره اسکی نداره.
در این گونه جشنواره ها در افغانستان دیگر زنان و دختران حضور ندارند از بیش از 2.5 سال به این سو. ایدری میگوید که کمبود بانوان در ورزش در افغانستان احساس می شود و نباید آنها محدود شوند. از علاقه جوانان به سکی در ولایت بامیان کاستن نشده. شمار از آنها میگویند اگر نتوانند کفش های ویژه و معیاری سکی را خریداری کنند، از چوب برایشان این گونه کفش ها می سازند و نمیگذارند که این ورزش به فراموشی سپرده شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. هند قانون شهروندی را اجرا کرد که مهاجران مسلمان را مستثنا می کند. اقلیت‌های مسلمان هند نگرانی دارند که صدر اعظم نرندرا مودی کشور را به سوی ملیت‌گرایی هندو سوق می دهد. ایالات متحده و یک گروه حامی حقوق بشر در هند درباره این قانون ابراز نگرانی کردند. اما حکومت مودی استدلال‌های مبنی بر تبعیض آمیز بودن قانون را رد کرده است. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم می کند.
منتقدین استدلال می کنند که این قانون مدرک دیگر است مبنی بر اینکه حکومت مودی در تلاش است هند سکولر را به یک کشور هندو تغییر شکل دهد و مسلمانان را به آشیا براند. تعدیل در قانون شهروندی هند زمینه سریع روند تابعیت هندوها، پارسیها، سکها، بوداییها، جینیها و مسیحیان را فراهم می کند که قبل از 31 ماه دسامبر سال 2014 میلادی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند فرار کردند. این قانون مسلمانان را که در هر سه کشور اکثریتاً مستثنا می کند. تعدیل در این قانون همچنین قانون قدیمی را اصلاح می کند که مهاجران غیر قانونی نمی توانستند که تابعیت هند را بگیرند. اما حکومت مودی استدلال های مبنی بر تبعیض آمیز بودن قانون را رد کرده است. حکومت می گوید که این قانون علیه افرادی که قبلا شهروند هند بودند استفاده نمی شود و همچنان این امر بر تابعیت مسلمانان متولد شده در هند تاثیر نمی گذارد، بلکه این قانون از اقلیت‌های مذهبی دفاع می کند که از آزار و اذیت و شکنجه فرار می کنند. حکومت هند گفته که واجدان شرایط می توانند که از طریق آنلاین برای شهروندی هند درخواست دهند. اجرای این قانون یکی از وعده های اصلی مبارزات انتخاباتی حزب آکم بهارات یا جاناتای مودی قبل از انتخابات عمومی است که قرار است در ماه می برگزار شود. این قانون در سال 2019 میلادی توسط پارلمان تصویب شد و زمان جنجال برانگیخت که حکومت مودی پس از اعتراضات مرگبار علیه آن قانون اجرای آن را متوقف کرد. معترضان از همه مذاهب گفتند که این قانون بنیاد هند با عنوان یک کشور سکولر را تضعیف می کند. مسلمانان به ویژه نگران بودند که دولت می تواند با استفاده از این قانون برای به آشیاراندن آنها استفاده کند. در این حال یک نهاد عامی حقوق بشر هند روز دوشنبه گفت که این قانون تبعیض برای مذهب را مشروعیت می بخشد. ایالات متحده همچنین نگرانی خود را ابراز کرد و گفت که از نزدیک بر نوحه اجرای این قانون توسط هند نظارت خواهد کرد. میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست روزانه خود با خبرنگاران گفت که احترام به آزادی مذهبی و رفتار مساوی مطابق قانون برای همه جوامع اصول اساسی دموکراتیک است. اما وزارت امور خارجه هند دیروز جمعه گفت که این اظهارات بیجا، اطلاعات نادرست و بیدلیل بوده است. هند دارای یک گروه اقلیت بزرگ متشکل از 200 میلیون مسلمان است در جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفر. آنها تقریبا در تمامی نقاط هند زندگی می کنند و بر اساس گزارش اسوسییتد پرس از زمان به قدرت رسیدن مودی در سال 2014 میلادی هدف حملات متعدد قرار گرفتند.
بیشتر از خبر،
فعالان حقوق بشری میگویند که وضعیت امنیتی و حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای شیعیان به ویژه هزاره‌ها نگران کننده است. آنان خواستار توجه جدی نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندگی اقلیت شیعه هستند. یک مقام ارشد ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هم از وضعیت حقوق بشری شیعیان به ویژه هزاره‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. همکارم در این مورد گزارش مفصل دارد.
نگرانی فعالان حقوق بشر از وضعیت شیعیان به ویژه هزارها در حاکمیت طالبان.
میبینیم که ظلم های متعددی بر مردم افغانستان روا داشته شده، مخصوصا قشر هزاره ها و اقلیت های مذهبی و مردمی دیگه.
سیمان نوری فعال حقوق بشر در نروی است. او میگوید که هزارها در افغانستان تحت سلطه طالبان وضعیت نگران کننده ای دارند. خانم نیرو که در تهیه چندین گزارش حقوق بشری برای سازمان‌های مختلف در مورد زندگی اقلیت‌های قومی مذهبی به ویژه هزارها در افغانستان نقش داشته، برادی آزادی بیشتر میگوید.
در بخش هزارها ما حدود شاید 14 نوع ظلم را تانستم شناسایی بکنیم که در او کشتار جمعی، قتل و ترور، شکنجه، بازداشت خودسرانه، زورگیری، تخریب اموال و همچنین اعمال فشار به هدف کوچ اجباری، سلب آزادی بیان، منع فعالیت‌های فرهنگی، منع تجمعات مدنی، تهدید و ارعاب، تجاوز جنسی، تبعیض در ادارات و منع به محکمه عادلانه. اینها تمام جزء مواردی بوده که علیه مردم افغانستان مخصوصا هزاره های مال شده.
ریچارد بن گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر افغانستان در ماه فوریه امسال در گزارش 20 صفحه‌ای گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست 2021 زندگی اقلیت‌های قومی با خطر فزاینده نقض حقوق بشر روبرو است. به گونه این مثال بن در بخش 54 این گزارش گفته است که حداقل 7 حمله در فاصله سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 علیه شیعیان از قومیت هزاره انجام شده است. به گونه این مثال آقای بن در بخش 54 این گزارش گفته است که حداقل 7 حمله در فاصله سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 علیه شیعیان از قومیت هزاره انجام شده را ثبت کرده است که در مقایسه با 9 ماه سال اول 2023 افزایش نگران کننده ای داشته است. از جمله این حملات مسئولیت چند تایان را گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفت. به طور مثال در حمله داعش در 6 جنوری در غرب کابل 25 تن کشته و زخمی شدند. در کنار این در 3 تیراندازی در هرات بین 22 نوامبر تا 1 سپتامبر 2023 در مجموع 9 نفر از جمله 4 عضو شورای علمای شیعه کشته شدند. هیچ کس مسئولیت آن حملات را نپذیرفت. در گزارش بنت آمده است به نظر می رسد این نوع حمله ها که هزارها را هدف قرار می دهد گسترده و سیستماتیک است و دارای نشانه های جنایت بین المللی است. آقای بن در گزارش تازه‌اش از هزارها به عنوان جوامعی به گفته ی آشیه رانده شده یادآوری کرده است. بن در یک گفتگوی ویژه به رادیو آزادی گفت که وضعیت در گذشته، یعنی در نظام جمهوری و قبل از آن هم، برای این جوامع خوب نبود. او افسود که آنها برای مدت طولانی با تبعیض مواجه بوده و با آشیه رانده شده بودند. اما بند بیشتر میگوید.
وضعیت از اگست 2021 بدتر شده است. اقلیت های قومی و مذهبی با من تماس میگیرند و من از ازاره ها، اما به عنوان مثال از اوندوها و سیکها و ازبکها و ترکمنها هم نام میبرم. با همه این جوامع صحبت میکنم، آنها خود را تحت فشار احساس میکنند. آنها میگویند که در ساختارهای حکومتی در مرکز و گاه هم در سطح ولسوالی ها شامل نیستند و از نظر تطبیق قوانین و مسائل مانند منازعات بر سر زمین احساس میکنند که بیجا شده داخلی هستند.
از دید سیمان نوری بمنزل حقوق بشری هزاره ها از افغانستان زیر حکومت طالبان به مراتب فراتر می روید.
پاکستان و در ایران ما سیاست های شدید دوره برای بخش های مهاجرتی داریم. خب در قسمت پاکستان به خاطر دلیل تبعیض نژادی و همچنین تبعیض مذهبی که وجود داره ترورها همچنان ادامه داره. از طرف دیگه هم در ایران سیاست ها به سمت سوی موره که باز بتونن از مهاجرین به عنوان مزدور در کشورهای دیگه استفاده بکنن و به عنوان ای که بگن ما هم زبان و هم مذهب هستیم از اونها سوء استفاده بکنن، ولی کوچکترین خدمات را در اختیار از اونها قرار ندن. و هر وقت مسئله تنش بین افغانستان و ایران زیاد میشه، دیوار کوتاه‌تر از مهاجرین پیدا نکنن.
شفیق الله کوزاد، یکی از اعضای شورای هزارهای پاکستان در اسلام آباد، نیز از آنچه برخورد دوگانه با هزارها در پاکستان میخواند انتقاد میکند. او میگوید که در انتخابات اخیر دو نماینده هزاره که از برندگان انتخابات پارلمانی پاکستان بودند از لست حذف شدند.
مثلا در انتخابات اخیر پاکستان دو نفر از هزاره ها در منطقه بلوچستان پاکستان روز اول انتخابات اعلان میشه که اینا برنده انتخابات هست به عنوان وکیل راه پیدا بکنه به پارلمان پاکستان، اما فردای او روز هر دو نفر از لست کسایی که برنده انتخابات اعلان شده بود حذف میشه و تا امروز دیگه اونا راه پیدا نکردن. این یک نمونه از تبعیض است علیه هزاره ها.
در افغانستان زیر سلطه طالبان هم محدودیت های دست و پاگیر برای جامعه شیعه وضع شده است. به عنوان مثال طالبان تدریس فقه جعفری در پانتون ها، تطبیق اول شخصی در نهادهای عدلی و قضایی را ممنوع اعلام کرده و برگزاری مجالس مذهبی از جمله مراسم دهم محرم و عید قدیر نیز محدودیت وضع کردند. در سوم دلو امسال آیت الله واعظ‌زاده بهسودی، یک عالم دینی شیعه در نشست در غرب کابل که اعضای طالبان هم در آن حضور داشتند، با لعن تندی از برخوردهای طالبان به شیعیان انتقاد کرد. او با اشاره به سفر چند پیش مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان به کابل و سپس دیدار گزارش شده او با ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار لب به شکایت گشود.
نمایندگان شورای علمای شیعه میره در قندهار، پنج روز هشت روز میمانه اونجا، به حضور پذیرفته نمیشه، برمیگردد. اما یک ملای پاکستانی در ظرف دو روز کل مقامات رو میبیند. یعنی جای گلایه است که انسان از رهبری امارت اسلامی از جناب آقای هیبت الله خب گلایه من بشود.
طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنان در دیدار با نمایندگان اقلیت‌های قومی مذهبی گفتند که آنان به حقوق همه اقلیت‌های قومی احترام دارند و اینکه بر طبق روایت طالبان حقوق اقلیت‌ها در افغانستان تامین است. اما برخی با این نظرات طالبان موافق نیستند. یکی از منابع محلی در ولایت عمدتاً هزارنشین در بامیان در مرکز افغانستان که نمی‌خواهد به دلیل ترس از مجازات طالبان نامش گرفته شود، چشم دیدش را به رادیو آزادی چنین بیان می‌کند.
وقتی که ادارات دولتی ما شما می‌بینیم، یعنی هیچ ازاره در رس ادارات دولتی در بامیان نیست، در حالی که باید بیشترین فیصدی رو در بامیان مردم هزاره باید در کارنام می داشتد، بخاطر که خود ولایت بامیان هزاره نشیند.
همچنان این منبع از بازداشت برخی از دختران و زنان هزاره در غرب کابل و ولایت های بامیان و دایکندی از سوی طالبان انتقاد می کند. ریچارد بن در گزارش اخیر خود خواستار افزایش اقدامات حفاظتی و پاسخگویی مطابق با معیارهای حقوق بشری برای محافظت از اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله جوامع شیعه، صوفی، هند و سیک در برابر حملات شده است. سیما نوری فعال حقوق بشر هم با بند موافق است. او چنین پیشنهاد می‌کند:
حقوق بین‌المللی و حقوق بشری در نقص حقوق بشر در جامعه هزاره و به خصوص در ارتباط با کشتارهای جمعی و تبعیض سیستماتیک و منع دسترسی به محاکم عادلانه که یک سرشت جرایم نسل زدایی و جنایت ضد بشری هست توجه بیشتر بکنند. و همچنین افغانستان چون عضویت سازمان ملل را در گذشته داشته به منشور حقوق بشر متعهد و پایبند هست باشه و اعمال فشارها به صورتی باشه که طالبان حداقل بتانند در این موارد سرتایی داشته باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.